خسته نشده باشید. بحث پیشبرداری رو ادامه میدیم با آقای دکتر عزیزی.
خب در ادامه مطالب عرض به خدمت دوستان که فرض بر این شد که شما فهرست دقیق و کاملی از مطالبتون تهیه شده، البته تو تمام قسمت‌های قبلی شما قطعا هم با اساتید، با استاد راهنماتون و هم با استاد مشاورتون بایستی در ارتباط باشین. یه فهرست مطالبی تهیه نکنیم که بعداً استاد بهش گیر بده. بایستی حتما این کار انجام بشه، در ارتباط باشین، فهرست مطالب تایید شده از استاد راهنماتون رو جلوی چشمتون میذارین، منابعتون هم که قبلاً پیدا کردید و دیگه در زمینه دنبال مطلب جدید نمیخواین بگردین، هرچند بعضی جاها سوالاتی پیش میاد که در منابعتون نیست و لازمه منبع جدید پیدا کنید، ولی حداقل اینه که تو مرحله منابع شما 80-90% منابع مورد نیاز رو پیدا کردید و دیگه مجدد دنبال منبع نمیگردید. پس یک دسته از منابع در خدمتتون هست، یک موضوعی که اجمالا نسبت بهش آگاهی دارید، احاطه دارید، یه فهرست دقیقی از مطالب. حالا میایم از ریز به درشت مطالب رو می نویسیم، یعنی ریزترین عنوان شما میخواد گفتار باشه، میخواد بند باشه یا حتی شماره باشه، از همون شروع می کنیم، با توجه به منابع مطالب رو می نویسیم. بهتر باز همون مثال قبلی رو تکرار کنم، مثال پایان‌نامه خودم رو در این مورد. من عرض کردم که پایان‌نامه رو چگونه منابعش رو پیدا کردم، یه صحبتی هم بکنم فهرست مطالب رو چگونه تهیه کردم و بعد وارد نحوه فیشبرداری تون بشم که دیگه در قالب مثال شاید بهتر دوستان متوجه بشن. بعد از اینکه منابع رو من پیدا کردم، پایان‌نامه رو دو بخشی کردم همون شیوه متداول، بخش اول رو به بحث کلیات، بخش دوم رو هم عرض میکنم چگونه در واقع تنظیم شد. خب در بخش کلیات من طی دو مبحث، مبحث اول حقوق دفاعی متهم، مبحث دوم، فصل اول ببخشید حقوق دفاعی متهم، فصل دوم حقوق بزهدیده در فرآیند دادرسی، چون قرار بود این دو حقوق با هم دیگه تعادلی بینشون ایجاد بشه. پس اون یافته های قبلی که راجع به حقوق دفاعی متهم و حقوق بزهدیده بود رو در بخش اول آوردم، که خب در فصل اولش که فرضاً حقوق دفاعی متهم بود، این فصل در قالب چند مبحث تقسیم بندی میشد. مبحث اول اصلا تعریف واژه متهم، تعریف حقوق دفاعی، این تعاریفی که وجود داره، مبحث تعاریف. مبحث دوم پیشینه تاریخی که در زمینه حقوق دفاعی متهم وجود داره. مبحث سوم در اون فصل اول ادبیات موجود در زمینه حقوق دفاعی متهم و نگرش قانونگذار ما در آیین دادرسی کیفری نسبت به حقوق دفاعی متهم. خب این پس فصل اول از بخش اول. فصل دوم حقوق بزهدیده در فرآیند دادرسی، باز دقیقاً همون تقسیم بندی بالا، مفهوم بزهدیده، پیشینه تاریخی حقوق بزهدیده، ادبیات موجود و دیدگاه قانونگذار. یعنی مشخصه که مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 حق واسه بزهدیده تو فرآیند دادرسی پیش بینی شده، 15 تا واسه حقوق دفاعی متهم تو فرآیند دادرسی پیش بینی شده. پس این کلیات موضوع تو اونجا قرار گرفت. بعد توی بخش دوم برای این که من بتونم به تعادل برسم، بایستی نقاط تعارض رو شناسایی میکردم که اصلا کجا این دوتا با هم تعارض دارن که ما بیاین چکشکاریش کنیم به تعادل برسیم. خب پس بخش دوم هم که نحوه ایجاد تعادل در حقوق دفاعی متهم و بزهدیده بود، خودش میشد دوتا فصل. فصل اول شناسایی نقاط تعارض، فصل دوم حل تعارض، این میشه همون رسیدن به تعادل. که خب شناسایی نقاط تعارض به صورت مبحثی، مثلا نقاط تعارض در فرض کنید قبل از یک مرحله خاص از دادرسی، بعد از یک مرحله خاص از دادرسی، پس این گونه تقسیم بندی شد و من به یه فهرست دقیق رسیدم قبل از اون که حتی مطالبم نگارش بشه. حالا از کوچکترین مسئله که فرض کنید مثلا مفهوم متهم بود، مفهوم متهم تحت عنوان یک گفتار، خب این اومدم به راحتی پیداش کردم دیگه که واژه متهم چه معانی داره، فلان استاد چی گفته، در فلان قانون چه نکاتی ذکر شده. پس مفهوم متهم خودش چند صفحه در قالب یک گفتار ذکر شد. فرضاً حقوق دفاعی متهم، حق شماره یک مثلا برخورداری از اصل براءت. خب خود اصل براءت بماند که چند تا پایان‌نامه راجع به اشتفاع شده، ولی من قرار نبود واسه یک اصل براءت اون پایان‌نامه‌ای که ارتباطی هم به اون صورت به اصل براءت نداشت 100 صفحه بنویسم. 3 صفحه 4 صفحه راجع به اصل براءت، 3 صفحه 4 صفحه راجع به مثلا فرض کنید این که بایستی تا زمانی که توجیهاتی وجود نداره قرار بازداشت موقت برای متهم صادر نشه و حقوق مختلفی که واسه متهم پیش بینی شده، همچنین حقوق به ذهن دیده. پس من اول به فهرستم رسیدم، بر اساس اون فهرست نگاشتن پایان‌نامه خیلی راحته. به خاطر این میگم فهرست مطالب از همه سخت داره، چون اگر شما فهرستتون کامل باشه نوشتنش خیلی راحت میشه. شما
دیگه
اصلا شما دیگه دغدغه اینو ندارین که چجوری من 150 صفحه پایان‌نامه بنویسم. شما میخواین راجع به یک مفهوم 2 صفحه بنویسید، همین الان هر مفهوم به شما بدم این انتظار ازتون میره که چند خط چند صفحه راجع بهش صحبت کنید. پس دیگه وقتی که گفتارهاتون مشخصه، در اون گفتار خیلی راحت نوشتن موضوع و در واقع بحث فیش برداری با توجه به منابعی که قبلا پیدا کردیم با همون تعیین گفتار، مثلا من این فیش مربوط به بخش اول من هست، فصل بخش اول مربوط به فصل اول، فصل اول در مبحث اول، مبحث اول در گفتار اول، میخوام این فیش رو بنویسم. گفتار اول رو قبلا عنوانش رو چی عنوان کردم؟ مثلا مفهوم حق، نظریه فلان، عنوان گفتار مشخصه، این همه منابع هم در اختیارم، اگر اونهایی که دم دستمه کفایت نکرد واسه مفاهیم حقوقی بی حد و حصر میتونید از منابع مختلف استفاده کنید. پس در واقع وقتی فهرست و مطالبتون تنظیم شد دیگه بحث فیش برداری هیچ موضوع مشغله خاصی نیست. منتها عمده بحث نوشتن پایان‌نامه اونجایی هست که شما خودتون میخواید نظر بدید، یعنی در بخش دوم پایان‌نامه‌تون، چون فردمون برین شد تو بخش اول ادبیات گذشته رو میگید، تو بخش دوم وارد اون مسائلی میشید که خودتون دغدغتون هست. اینجا دیگه یه خورده شاید نیاز به تولید علم داشته باشه، فکر کردن داشته باشه دیگه. شما تا حالا از نوشته های بقیه استفاده کردید، حالا شما هم یه چیزی بنویسید که شاید واسه آیندگان قابل استفاده باشه. شاید یه خورده نوشتن پایان‌نامه اینجاش مشکل ساز باشه و مسئله ساز باشه که اونم اگر شما مطالعتون کامل باشه، فکر کنید روی موضوع تحلیل کنید، واقعا نوشتن قسمت دوم هم معضل خاصی نیست. بنده مثلا در بحث حل تعارض هایی که گفتم تمام پایان‌نامه بحث حل تعارض بود.
هی پیشنهاد شما دارید؟
آره، من تو حل تعارض هایی که گفتم حدود 30 صفحه پیشنهاد دادم که حتی یک کلمه‌ش هم شاید تو هیچ کتابی نوشته نشده، ولی چون احاطه‌ام تو قسمت‌های قبلی کامل بود، حالا ذهنم تازه شده بود، فعال شده بود، براش مطلب نوشته. اصلا به ذهنم میومد خیلی راحت بهتون بگم. به جرأت میتونم بگم پایان‌نامه من چیزی حدود 40-50 صفحه مطلبی داره که هنوزم جای نوشته نشده. حالا اینم شاید به نوعی ناشی از کاستیار خود من بوده که مقالات مستخرج از اون رو نتونستم منتشر کنم. بنابراین بحث تنظیم و تحلیل به عنوان قسمت آخر پایان‌نامه با توجه به همون فیشبرداری هایی که شما انجام دادید و افکاری که به شما رو آورده، اینجا دیگه شما به عنوان یک نظریه پرداز، به عنوان یک محقق اختیار دارید واقعا با توجه به اینکه یک احاطه دارید نسبت به مطلب واقعا بیاید نظر بدین. اتفاقا پایان‌نامه هدف اصلیش اینه که شما رو به استدلال برسونه، به نظر برسونه. پایان‌نامه این نیست که شما 10 تا 15 تا 20 تا کتاب و مقاله رو بیان خلاصه کنین بخونین
پایان‌نامه.
جمع‌آوری یه قسمت از پایان‌نامه است، تحلیل مهمتر از جمع‌آوریه و در واقع نمره‌ای هم که به شما داده میشه بر اساس تحلیلتون هم که حالا چی نوشتید، حرف آخرتون چی بود.
چون حالا که دیگه رسیدیم اینجا که بحث نمره شد و اصل داور، اینطور که ظاهرا یکی از مطالب بسیار مهم برای اساتید مسئله نگارشی و شکلیه که همون اول کارم ظاهرا این مطالب بیان میکنم و طرفی داره دفاع میکنه یواشاش به لرزه میفته. یه توضیح فرمایید که چه مطالبی برای اساس داور میتونه مهم باشه و چه نقطه نظراتی داره که روش دست میذاره؟
ببینید در حوزه بحث داوری پایان نامه ها، داور به دو محور دقت میکنه. محوری که با توجه البته به داور و وقتی که داشته برای خوندن پایان نامه، معمولاً اگه داور فرصت زیادی برای خوندن پایان نامه نداشته باشه، تمرکزش رو رو شکل پایان نامه میذاره به جای اینکه روی محتوای پایان نامه بذاره. حالا ما البته امیدواریم که داوران کامل پایان نامه رو بخونن، بجز مسائل شکلی به محتوا هم ایراد بگیرن. ولی غالبا اگه دیدید جای داوری فقط داره به شکل پایان نامه‌تون گیر میده، بدونید تو محتوا شاید زیاد مطالعه‌ای انجام نداده. و اونم از این جهت هست که مسائل شکلی استاندارد دیگه، یعنی یک استانداردهایی که شما بایستی رعایت کنید که اگر رعایت نکنید توی جلسه دفاعتون به چالش میافتید و مشکل براتون ایجاد میشه. خب برخی از این استانداردها رو من گفتم، مثلا در تنظیم فهرست گفتم فهرست بایستی هر بخشی دو فصل، هر فصلی دو مبحث حداقل، هر مبحثی دو گفتار و الی آخر باشه. یک مطلبی دیگه که راجع به فهرست ناگفتمون اینه که در فهرست مطالب تمام بخش‌ها، فصل‌ها، مبحث‌ها و گفتارها بایستی عنوان داشته باشه. یعنی شما نمیتونید بگین فصل اول هیچ جلوش نوشته نباشه. فصل اول بایستی عنوان داشته باشه. فصل اول مفاهیم، پیشینه تاریخی، کلیات. فصل مثلا حالا بخش اول، بخش دوم این موضوع. حتما بایستی یک قالب عنوانی برای تمام سرشاخه های بحثتون در نظر بگیرید که این یکی از ایرادهای ساختاریه. چنانچه شما فصلهاتون، بخشهاتون، مباحثتون بدون عنوان باشه یک ایراد ساختاری شکلی محسوب میشه. حالا اجازه بدید وارد شکل و صورت پایان‌نامه بشم که دقیقا این مباحث استانداردهای پایان‌نامه هم توش ذکر میشه. ببینید تو پایان‌نامه شما ابتداءن البته آیین‌نامه هست، در آیین‌نامه کامل مشخصه، ولی رو جلدش عنوان پایان‌نامه درج میشه با استاد راهنما و استاد مشاورشون و البته آرم دانشگاه و اسم خود دانشجو. پشت جلدش همین عناوین به صورت انگلیسی درج میشه. صفحه بازش که میکنید، صفحه اول پایان‌نامه دقیقا همون موارد رو جلد هست، به جز این که ببخشید روی جلد استاد مشاور نامش درج نمیشه، روی صفحه اول استاد مشاور نامش درج میشه. یعنی هیچ فرقی نکرده، فقط اسم استاد مشاور اونجا میاد. صفحه سوم پایان‌نامه تون معمولا ذکر بسم الله الرحمن الرحیم هست. صفحه چهارم بحث تقدیر و تشکر هست. صفحه پنجم اگر میخواین به کسی تقدیم کنین، احیانا نامزد کسی دارین میخواین تقدیم کنین. و دیگه از صفحه پنجم هم که همون نهایتاً بعد از تدوین پایان نامه برگه داوری هست که انشالله در اون امضای اساتید مشخصه، خب این نهایتاً تو صحافی پایان نامه مشخص میشه. بعد از اون برگه دیگه شما وارد فهرست مطالب میشید. چکیده قبل از فهرست.
قبل از
فهرست. چکیده قبل از فهرست.
به انگلیسی هم ترجمه شده. در
بله. در انتها به انگلیسی، یا اگر پایان‌نامه‌تون مثلا تطبیق با حقوق کشورهای عربی به عربی، یا اگر فرانسه است به فرانسه با توجه به نوع تطبیق. ولی اگر تطبیقی نیست حداقل باید انگلیسیش چکیدهش باشه. یعنی قبل از فهرست صفحه چکیده، که معمولا چکیده هم یک صفحه بیشتر نیست، بعضی از دوستان چند صفحه چکیده می‌زنن. چکیده مجموعاً 300 کلمه است حد اکثرش. حد اکثر 300 کلمه که خیلی خلاصه و مختصر و مفید کلا می‌خوام بگین این پایان‌نامه راجع به چیه. و در انتهای چکیده هم کلید واژه‌های پایان‌نامه میاد، یعنی چکیده عنوانش میشه چکیده، در حد یک صفحه چکیده رو می‌نویسید. خط پایانی کلمات یا واژگان کلیدی مثلا 1, 2, 3, 4, 5 واژه، که باید اینجا واژگان کلیدی تونم حداقل باید 3-4 تا براش پیش بینی بشه. بعد فهرست مطالب هست که دقیقا از همون ابتدا مثلا مقدمه صفحه چند، بخش اول صفحه چند، فصل اول صفحه چند و الی آخر، که حالا یه ریزه کاری های اونجا داره که دیگه اینا به صورت شکلی نمیشه به صورت گفتاری، اونجا یه ریزکاری هایی داره که باید رعایت بشه. و بعد از فهرست تا اینجا، یعنی تا پایان فهرست، شما شماره گذاری نمی کنید زیر صفحه رو، حروف گذاری می کنید الف ب جیم الاخر، یا حتی مثلا با یک با حروف یونانی فرق نمی کنه، به هر حال شماره 1 2 3 4 نمیاد. 1 2 3 4 از کجا میاد؟ از صفحه مقدمه، یعنی مقدمتون شماره صفحش میشه 1. پس اول مقدمه قرار میگیره که معمولا به لحاظ حجم مطالب گفته میشه مقدمه باشه 1/10 کل حجم پایان‌نامه باشه، یعنی اگر پایان‌نامه شما 150 صفحه است، حدوداً باشه 15 صفحه راجع بهش مقدمه بنویسین، که مقدمه هم چیزی جز پروپوزال نیست، یعنی پروپوزال پایان‌نامه رو میان در مقدمه پایان‌نامه‌تون ذکر میکنید. بعد از مقدمه هم که دیگه وارد مطالب میشید.
یک ساعت کوتاهی داشته باشیم تا ببینیم برای پروپوزال.
هنوز مونده، اجازه بدید هنوز پایان‌نامه.